الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر موفق و معین ثم الصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الى قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما اگر از قرآن سوال کنیم که موضوع تو چیست، برای چی آمدی، نقشت چیه، با چی کار داری، دنبال چه چیز هستی، این سوال رو بکنیم، خود قرآن کریم جواب میده، میگه من در خودم اون راهی که انسانها باید در اون راه زندگی رو شروع کنن و به آخر برسونن، اون راه رو من قرآن بر انسانها بیان کردم. این موضوع قرآن کریمه و تمام آیات که در این کتاب آسمانی هست در ارتباط با همون موضوع و محور قرآن کریمه. این جوابی که قرآن کریم به ما میده. اگر ما این آیه رو بخونیم، خدای متعال صریحا این جواب رو به ما میده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. قرآن کریم نازل شده به جهت راهنمایی انسان ها. یه راهی است خدا برای زندگی انسان ها مشخص کرده، اون راه رو خدا در قرآن کریم برای انسان بازگو میکنه. محور و موضوع قرآن کریم بیان همین راه زندگی است. قرآن کریم 6200 خورده آیه داره، تمام اینها در ارتباط با همین موضوعه. قرآن کریم آیاتش منظورها و مقاصد مختلف و متعددی داره. تعدادی از آیات مربوط به نعمتهای بهشت و بهشته، تعدادی از آیات مربوط به عذاب جهنم و جهنمه، تعدادی از آیات مربوط به قیامت، مربوط به معاد انسان هاست. همه هر کدوم درباره یه چیزی، اما همه این آیات با محور و موضوع قرآن کریم هماهنگن. اگر خدا وعده بهشت بوده، بر خاطر اینکه انسان ها رو دعوت کنه به اون راه. اگر از جهنم میترسن مردم رو، بر خاطر اینکه مردم بیفتن تو اون راه. اگر میگه روز قیامت من مرده ها رو زنده میکنم به حساب اعمالشون میرسن، به این منظوره که آدم ها خیال نکنن تو این دنیا هر کاری خواستن بکنن کردن، وقتی مردن تمام شد. خدا میگه تمام شد، من دوباره زنده میکنم، میگه این کارو چیکار کردی. بنابراین تمام اون آیات در ارتباط با دعوت مردم، وارد کردن مردم به اون راهی است که خدا برای سعادت و سلامت انسان در قرآن کریم مطرح کرده. بنابراین قرآن کریم یه موضوع داره، یه محور. تمام آیات قرآن به نوعی انسان رو دعوت میکنن به ورود به اون راهی که سعادت و سلامت انسان ها رو تأمین میکنه. این سؤال اول. سؤال دوم، اون راه در کجای قرآن مطرح شده؟ چون راه مال ما انسان هاست که ما باید کاملا صریح و روشن بفهمیم اون راه چه نوع راهی است، هوایی، زمینی، دریایی، باید بفهمیم. این سوال دوم و خود قرآن کریم جواب میده. سوال دوم مربوط به خود راهه، این چگونه راهی است که من در زندگی باید وارد اون راه بشم تا سلامت خودم و جامعه‌ام تأمین بشه. اگر ما راه رو اشتباه بریم هرگز به هدف نخواهیم رسید، اما اگر راه رو درست انتخاب کنیم به هدف خواهیم رسید. لذا پروردگار متعال بیان این راه رو با شگرد مخصوصی شروع کرده که انسان ها با اهمیت تلقی کنن این راه رو، دو دستی بگیرن. اگر انسان کم اهمیت بده متأثر نمیشه و وارد شده میشه، تخلف میکنه، مشکلات پیش میاد. اون شگرد اینه، بر همه انسان ها که این راه مال اونهاست نماز رو واجب کرده. حتی کفار باید نماز بخونن. کفار اضافه بر این که مکلفن اصول دین رو بپذیرن، فروع را هم باید بپذیرن، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره. اما چون کافر ایمان به خدا نداره، نه نماز قبوله و نه روزش، اما واجب نماز بخونه. در این نماز پروردگار متعال که 5 نوبت واجب کرده، در 2 رکعت اول نماز هم خوندن حمد رو واجب و الزامی معرفی کرده. اگر شما بگید من حافظ قرآنم، خون سوره بقره رو بخونم رکعت اول و دوم، میگن نه، اینجا حمد بخون، سوره بقره رو بعد بخون. نتیجتا هر انسانی هر روز 10 بار با سوره حمد بخونه، 5 نماز ضرب در 2 میشه 10. عقل به فکر میفته که در سوره هم چه چیزی نهفته است که همه انسان ها اعم از زن و مرد روزی 10 بار این سوره رو باید بخونن. تشخیص بده بهترین راه برای درک این مسئله ورود به خود سوره هم ده. ببینیم در این سوره چه چیزی مطرح شده که همه باید روزی 10 بار این سوره رو بخونن. وقتی وارد سوره هم میشی میبینیم دارای 2 بخشه. بخش اول مربوط به خداست، کمالات خدا، اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا. بخش دوم مربوط به ما انسان هاست، از ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع میشه تا آخر مال ما انسان هاست. در این بخش دوم این جمله رو ما میبینیم که اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت فرما. اونجا ما وقتی گفتیم موضوع قرآن کریم هدایت انسان هاست، این آیه رو خوندیم، هدل للناس، ناس یعنی همه انسان ها، کافر، مشرک، آفتاب پرست، بیدین، هر کسی انسانه، راه زندگیش باید این باشه. اینجا اون هدل للناس رو تبدیل کرد به اهدنا، ما رو هدایت فرما، تقاضا میکنه توفیق بده ما وارد اون راه بشیم در زندگی. اینجا یه صفتی هم برای راه آورد و اون صفت مستقیمه. مستقیم در عربی معناش معتدله. در زبان فارسی مستقیم رفته میگن یعنی راست، اما در عربی مستقیم یعنی معتدل. این راهی که پروردگار متعال برای زندگی انسان ها آورده معتدله، افراط و تفریط توش نیست. هر چیزی بعد مادی و معنوی انسان مورد نیازشه در این راه مطرح شده. دو تا راه رو استثناء میکنه قرآن کریم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، منو به صراط مستقیم هدایت فرم، نه به راه اونایی که یهودیان و نه راه اونایی که مسیحیان. این دوتا معتدل نیست، مستقیم نیست. تورات معتدل نیست چون فقط مسائل مادی داره، معنوی هیچ توش نیست. انجیلم مستقیم نیست، معتدل نیست، چون فقط مسائل معنوی داره، مسائل زندگی مادی توش نیست. هر دو یه بعدش کمه. علتش هم این نیست که خدا کم گذاشته، بلکه یهودی آماده نبودن، نمیپذیرفتن. همین مقدار هم که خدا گفت باز اینم نپذیرفتن. از این جهت خدا زیاد نگفت، ولی تمام حرفو در قرآن کریم گفته خدا. نیاز مادی ما عموماً از جنگ و صلح و ازدواج و تجارت و هر چی که در جامعه بشری عقلا لازمه و باید باشه اینجا مطرح شده، به اضافه مسائل تربیتی و معنوی. لذا این مستقیم و معتدله، اما اون دوتا هیچ کدام مستقیم و معتدل نیستن. خب برابری 10 بار ما بیشه در برابر عظمت پروردگار متعال و بین خدایا اهدنا الصراط المستقیم، توفیق بده ما وارد اون راهی که معتدله بشیم. اینجا برا شد که اون راه رو به صراط مستقیم تعبیر کرد خدا. اما چون اگر من روشن و واضح نفهمم نمیتونم در زندگی واردش بشم، خدای متعال تفسیر واضح و روشنی از این صراط مستقیم کرده که هیچ کسی عذر نداشته باشه، حجت بر همه تمام میشه. چند آیه در قرآن کریم نازل شده صراط مستقیم رو کاملا تفسیر واضح کرده. یکی از اون آیات اینه و الیعبدونی هذا صراط المستقیم، انسان ها در برابر فرمان من خدا بندگی کنید، اطاعت کنید، این است صراط مستقیم. یعنی خدا حق فرماندهی داره چون مالک وجود ماست، ما هم حق داریم که بپذیریم فرمان خدا رو. بنابراین اگر او گفت و ما هم پذیرفتیم، این صراط مستقیم میره به طرف هدفی که خدا ما رو برای رسیدن اون هدف خلق فرموده. بنا شد اون واقعیت راه تکوینی انسان باشه، این راه راه تشریعی باشه. انسان با اختیاری که خدا میشه محبت فرموده، فرمانهای خدا رو در هر بعدی از ابعاد زندگی اطاعت کنه. این اطاعت فرمان زندگی انسان رو زندگی انسان میکنه و الا مثل جنگل میشه جامعه و انسان هم مثل حیوان ها زندگی میکنه. اونا پاره میکنن میخورن، انسان هم همینجور میشه. بله، اما اگر ما از طریق اطاعت فرمان خدا وارد زندگی بشیم، مسائل حیوانی از بین میره، اون اختصاصات جنگلی دیگه دیده نمیشه، جامعه میشه جامعه انسان ها و زندگی زیر سایه اطاعت فرمان خدا زندگی انسان میشه. در این زندگی فوراً ست اصلاح پیاده میشه. زندگی که بر اساس اطاعت فرمان خدا شروع بشه، ست اصلاح توش پیدا میشه. اول اصلاح جامعه. در جامعه که انسان ها برادرن، گوش به حرف خدا بدن و کارهایی که خدا گفته انجام بدین انجام بدن و کارهایی که گفته انجام ندین انجام ندن، در این جامعه دوز پیده نمیشه، آدم کشی به ناحق پیده نمیشه، تجاوز نیست، ظلم ستم هیچ دیده نمیشه دیگه، چون همه اینا رو پروردگار متعال در دایره تحریم گذاشته و گفته حق نداری انجام بدی. این اولین اصلاح، اصلاح جامعه بشری است. دوم اصلاح اعمال انسان هاست. هر فردی از صبح که از خواب برمیخیزه تا شب که میخوابه عمل میکنه، کار میکنه، با چشم، با گوش، با زبان، با دست و پا کار انجام میده. این کارا گاهی خوبه، گاهی ضرر داره. اگر طبق فرمان خدا ما از این اعضا کار بکشیم، یک دست اعمال میشه اعمال صالحه. دزدی توش نیست، آدم کشی توش نیست، تجاوز توش نیست، ظلم و ستم توش نیست. تمام اعمالی که انسان انجام میده صالح و شایسته مقام ربوبیت خواهد بود. سوم صفات بد انسانی که در اثر آزادی عمل در انسان به وجود میاد، این صفات هم اصلاح میشن. در اثر اطاعت فرمان خدا ایمان میره بالا، تمام صفات بدی که لازمه که ضعف ایمانه ریشش میخشکه، صفاتی مناسب در مناسب با ایمان در مراحل بالا در انسان رشد و نمو میکنه. این ست اصلاح از آثار پرخیر و برکت اطاعت فرمان خدا، که این اطاعت فرمان خدا همون راهیست که خدا ما رو دعوت کرده به ورود به این راه. صراط مستقیم همینه. کلید صراط مستقیم و کلید ورود به این راه رو اطاعت فرمان خدا تشکیل میده. این راهیست که نظر خداست که این ست اصلاح رو ورود به این راه فراهم میکنه و هیچ راه دیگر خدا این ست اصلاح رو بار نمیکنه بهش. نه راه علم و نه راه ثروت، نه راه سنت، هیچ کدام ست اصلاح رو در پی نداره. به دلیل این که اینا که خدا به دین گذاشتن کنار، گفتن خودمون هم زندگی کنیم، در علم و صنعت هم پیشتازن، خودشون هنوز جامعهشون جامعه حیوانیست، اعمالشون هم اعمال صالحه نیست، صفات بدشون هم روز به روز تقویت پیدا میکنه. بس معلوم میشه علم تنها این ست اصلاح رو پیاده نمی کنه، صنعت تنها پیاده نمی کنه، ایمان به خدا بعد اطاعت فرمان خدا این ست اصلاح رو در پی داره. این موضوع و محور قرآن کریمه. تمام آیات آیاتی که انسان ها رو به نوعی دعوت به ورود به این راه میکنن. عرض کنم قرائت های مختلف رو مسیحی ها درست کردن، گفتن هر کسی میتونه از انجیل یک چیز بفهمه، غلطه. این انجیل هم کتاب انگلیسی، کتاب فرانسویه. یه نفر مؤلف وقتی کتاب انگلیسی می‌نویسه، از هر عبارت که می‌نویسه یه معنا در کارشه. هر کسی آشنا به زبان انگلیسی باشه اونو می‌فهمه، فردا که بخونن همونو باید بفهمن، هزار سال بعدم معنا همون چیزی نوشته عوض نمیشه. اگرم مردم متفاوت فهمیدن، یکیش درست ما بقیش غلط و باطله، برابر این برداشت نداریم. ما یک معنا بیشتر نیست، اونم کسی آشنا به زبانه میفهمه. مثل فارسی خودمون الان شما حرف میزنی و میفهمم، اون معنی که شما قصد کردی فردا معناش همونه، عوض نمیشه. 100 سال دیگه هم منظور همونه، چون لغت معنی خاص خودشو داره دیگه. بنابراین که سر نده از قرآن برداشتی متفاوت با واقعیت صرف و نحو و لغت قرآن کریم باشه، آشنا به زبان عربی میفهمه این اینه. ما هم الان چیزی باید از قرآن بفهمیم که زمان نزول عربا میفهمیدن. علم دخالت در فهم قرآن نداره، چون قرآن کتاب علم نیست. قرآن داد زد من کتاب هدایتم، کتاب علم عقل انسانه، فکر انسانه. او داری میره جلو خطا میکنه، بعدا میفهم اشتباه کرده. اما هدایت باید از قرآن یاد گرفت. بشر کارش توضیح هدایت نیست، نمیتونه بله از این عقل برقیم یاد. علتش هم اینیست که عقل موقعی که شکوفا میشه در اختیار نفس اماری شکم و شهبته، تا آخرم از ایره درست نمیتونه بفهمه. چیزی رو میفهمه که این میخواد، نه اون که واقعا براش مفیده. خدا اونی که واقعا بر انسان مفیده او رو تشخیص داده، چون گرفتار قرائز اینا که نیست خدا، ولی بشر گرفتار دیگه. اینا میگن اصالت الاقتصاد و اصالت اللذه، هر راهی که به این تو برسه میگن خوبه. این همون راه حیوانات جنگلیست در راه انسان. توفیق یعنی اسباب یه جوری تنظیم بشه که انسان به اونی که میخواد و خیره برسه. خدا برنامه رو تنظیم کرده، به ما داده، گفته شما این راه رو بیا، منم میتونم، چشم دارم، عقل دارم، دست و پا دارم، میتونم. میتونم هم نکنم، گوش به حرف خدا ندم، چون اراده و آزادی به من داده. اگر با همین علل و اسبابی که خدا به من داده کار کردم موفق بشم، نکردم محروم میشم. دست خود ماست دیگه، بله. توفیق آماده است دیگه. اینا که زمان پیغمبر اکرم مسلمان شده همه بت پرست بودن. توفیقشون یعنی چی؟ از توش ابوذر در اومد، عمار یاسر در اومد، مقداد در اومد. چون همونی که خدا داده بود از همون استفاده کرد، از عقلش استفاده کرد، از دست پا و عرض کنم پیشم گوش استفاده کرد، هدایت شد. ایده هم با اونا بودن، نکردن گمراه شدن. بنابراین خدا فراهم کرده همه چیز رو، اونجا آخرش انتخاب به اراده خود من انسانه. اگر با همه این اسباب توفیق من نخواستم، خدا به زور انسانو وارد این راه نمی کنه. خدا گفته هر کسی گوش به حرف من بده، به صراط مستقیم هدایتش میکنم. چون برایش کلید ورود به صراط مستقیم چی باشه؟ اطاعت فرمان خدا و تقوا باشه. اگر کسی با اختیار نخواست گوش به حرف خدا بده، خدا به زور او رو به صراط مستقیم هدایت نمی کنه. زور نیست، گفته اینه، میتونی هم انجام بده میتونی ندی. اگه انجام دادی وارد میشی، ندادی وارد نمیشی، در بیرون زندگی میکنی. بنابراین منگشان معناش اینه، خدا خواسته کسانی که کلید ورود به صراط مستقیم که تقوا و عبودیت و اطاعت فرمان خداست دستش باشه، وارد صراطش کنه. این منگشان معناش اینه که هر کافر عرقخوری رو خدا بخواد به زور وارد صراط مستقیم بره، تا خدا آدم نخواد نمیشه. بله، خدا وقتی انسان رو خلق میکنه نیازهاشون رو تامین کنه دیگه، وظیفه خداست. کافر و مؤمن نداره دیگه، لذا سفره مادی رو برای همه پهن کرد. منتها غربیا با تکنیک علمی و صنعتی که دارن دنیا رو غارت میکنن، خودشون در رفاه زندگی میکنن، اونای دیگه فقر و بیچارگی و بدبختی دارن. بله، اگه اونها هم گوش به حرف خدا بدن، از این بدبختی نجات پیدا میکنن. اونتا اونا سرشون گرمه، اونا از اون طریق زندگی میکنن. اگر غارت رو بذارن کنار، دزدی رو بذارن کنار، آدم کشی به ناحق رو بذارن کنار، اونا گروه دیگه میبینن چیزی ندارن که اونا زندگی اینن، هر کجا مواد اولیه هست میرن میارن تولید میکنن، بعد هزار برابر به همونا میفروشن، اینا ثروتمند میشن، اونا بیچاره. اگر اونم گوش به حرف خدا بده، وظیفش رو انجام بده، روش میکنیدم گروسنگی که میمیره اون وقت. برای این اینایی که توسعه زندگی دارن مال دزدیشونه. چقدر جنگ های بیمورد ایجاد میکنن برای خاطر اینکه انباره اسلحه های کهنه‌شون فروش بره، آدم هایی که میخوشتن میدن واسه این. او زنده به کاره که مواد اولیه نداره، صنعتگره، مواد اولیه رو از اون از جای دیگه میاره یا استعمار میکنه مواد میاره. مثلا انگلستان 300 سال هندوستان رو میخورد، همه رو میبرد اونجا. اینا از گرسنگی بدبخت و بیچاره به صورت هم اونام اونجوری. اگر مسلمان ها گوش به حرف خدا بدن فورا از این بدبختی نجات پیدا میکنن. خدا یه آیه در قرآن کریم نازل کرده، بعضی خیال میکنن تقوی یعنی نماز به روزه بی کار دیگه نکن، نه اینجور نی. دستور تقوی یکیش اینه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در برابر کفار و دشمنان اسلام اون چه در توان دارید، توان فکری، توان علمی، توان زور بازو، توان مالی، توان وجاهت، هر چی در اختیار دارید باید مقابل دشمن خدا بریزیم. شما اگر این وظیفه رو انجام دادید خدا کمک میکنه، اما اگر اینجا تنبلی کردی شکست میخوری شما، چون برخلاف تقوی عمل کردی و گوش به حرف خدا ندادی. اگر گوش به حرف خدا میدادی هر چی داشتی جمع جور میکردی، اونی که فکر داشت با فکرش اسلحه درست میکرد، اونی که تو بازار تو ثروتمندا وجاهت داشت میرفت از اونا کمک میگرفت، تمام مشکلات رو افراد مختلف آماده میکردن، خدا هم کمک میکرد. اما اگر ما کوتاهی کنیم، یعنی تقوی رو مراد نکردیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشکلاتمون حل بشه. بعد اگر دیگران تقوی رو مراد نکردند و دزدی کردن و پولدار شدن، ما هم تو لازمی کردیم، حتما از طرف اونها هم مشکلات بر ما پیش میاد. اون میگره میبره و ما دستور خالی میشه، می‌بینیم آدم با تقوا از مالش خوب نیست، این مال اونه. بنابراین تقوا رو مراعات کنیم همه کار تمامه دیگه. انشاءالله دیگه امیدواریم پروردگار متعال به همه ما توفیق برهمت کنه، بتونیم به همه اونی که خدا گفته بفهمیم و طبق فهمیدمون هم عمل کنیم انشاءالله.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن